بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سودان فرستادی سازمان ملل را اخراج می کند. یک شبه نظامی ارشد فلسطینی کشته شد. سئول پایتخت کره جنوبی امروز شاهد تظاهرات ضد جنگ بود. ساعت 8 شب. سلام شنوندگان عزیز، من علی سجادی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش های جهان را به آگاهی شما می رسانم. دولت سودان روز یکشنبه از جان پرانک فرستاده سازمان ملل خواست این کشور را ظرف 3 روز ترک کند. خبرگزاری دولتی سودان که خبر این فرمان را منتشر کرده دلیلی برای آن ارائه نداده است. اما هفته گذشته سودان سخنانی را که فرستاده سازمان ملل در مورد ارتش سودان در دارفور زده بود محکوم کرد. آقای پرانک در سایت اینترنتی شخصی خود نوشته بود ارتش سودان در 2 نبرد کلیدی از شورشیان دارفور شکست خورده و در نتیجه روحیه سربازان این کشور تضعیف شده است. به گفته یه فرستاده سازمان ملل، بعضی از سربازان سودانی از شرکت در نبرد سرباز زدند. یک سخنگوی ارتش سودان روز جمعه ادعاهای آقای پرانک را رد کرد و گفت این مقام سازمان ملل در مورد ارتش سودان مداخله کرده است. شاهدان عینی فلسطینی میگویند یک مقام ارشد نیروهای امنیتی وفادار به محمود عباس در اردوگاه آوارگان بوریج در غزه کشته شده است. به شاهدان عینی، محمد شهاده در نزدیک خانه خود در درگیری با نیروهای حماس به ضرب گلوله از پای درآمده است. چندین خودروی متعلق به اعضای حماس نیز به آتش کشیده شد. قتل محمد شهاده 2 روز بعد از آن روی داد که موتورسواران مسلح به سوی اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان به رهبری حماس آتش گشودند. در این حمله به کسی آسیبی نرسید. در همین حال نیروهای امنیتی وفادار به محمود عباس رهبر فلسطینی مسیر اصلی غزه را برای دومین روز مسدود کردند. این اقدام در اعتراض به ناتوانی دولت به رهبری حماس در پرداخت حقوق کارمندان فلسطینی صورت گرفت. کابینه اسرائیل پیشنهادی را به تصویب رسانده که اگر در پارلمان کشور نیز به تصویب برسد، نظام کابینه ای اسرائیل از حالت کنونی که شبیه نظام بریتانیا است به نظام ریاستی، یعنی نظامی همانند نظام آمریکا یا فرانسه تبدیل می شود و با این امر در کشوری که نظام چند حزبی حاکم است بر عمر دولت ها افزوده خواهد شد و ثبات دولت و سیاست هایش تضمین می شود. در کابینه کشور اعلام شده است پروازهای شناسایی نیروی هوایی اسرائیل بر فراز لبنان تا زمانی که قاچاق سلاح برای حزب الله ادامه یابد انجام خواهد شد. هرچند دولت لبنان و نیروهای چند ملیتی پاسدار صلح در جنوب لبنان از اسرائیل خواستند پروازها را قطع کند تا بهانه به دست طرف مقابل نیفتد که بخواهد مقررات آتش بس را زیر پا بگذارد. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین میشنویم.
کابینه اسرائیل با اصلاح قانون و تغییر نظام حکومتی از حالت کابینه ای به حالت ریاستی موافقت کرد. آویگدور لیبرمن رهبر حزب راست افراطی اسرائیل بیتنو این پیشنهاد را داده بود. 12 عضو کابینه ایهود اولمرت به این تغییر رأی مثبت دادند و 11 وزیر رأی منفی. 1 وزیر هم رأی ممتنع داد. این مصوبه باید در کل پارلمان کنست مطرح شود و رأی بیاورد. ایهود اولمرت و متحدانش در کابینه با این مصوبه موافقت کردند تا نظر آقای لیبرمن را در پیوستن به کابینه جلب کنند. کابینه ایهود اولمرت از حمایت 67 نماینده در پارلمان 120 نفری برخوردار است و حزب لیبرمن اگر به کابینه بپیوندد 11 نماینده دیگر بر این اکثریت خواهد افزود. حزب اسرائیل بیتنو که از مهاجران عمدتاً شوروی پیشین تشکیل می شود، از دادن زمین در کرانه باختری رود اردن به یهودیانی که شهرک‌هاشان به فلسطینی‌ها واگذار می شود حمایت می کند و معتقد است بخشی از کرانه رود اردن به همین منظور باید ضمیمه خاک اسرائیل بشود. این حزب از انتقال اجباری عرب‌های اسرائیلی به مناطق فلسطینی نیز پشتیبانی می کند. آویگدور لیبرمن زمانی در کنست پیشنهاد کرد آن دسته نمایندگان عرب اسرائیلی که در پارلمان با حماس تماس دارند اعدام شوند و این حرف او خشم همگان را برانگیخت. علت روی آوردن ایهود اولمرت و مؤتلفان میان روش به حزب راست افراطی اسرائیل بیتنو افت محبوبیت دولت در پی جنگ 34 روزه اسرائیل با حزب الله لبنان است که اسرائیل به 2 هدف خود، یعنی آزادی 2 گروگان اسرائیلی از چنگ حزب الله و نیز خلع سلاح این گروه طرفدار ایران دست نیافت. در عوض محبوبیت حزبای افراطی از جمله حزب اسرائیل بیتنو بالا رفته است. اصلاح قانون و تبدیل نظام اسرائیلی به نظام ریاستی نظامی شبیه ریاست جمهوری آمریکا موجب تثبیت دولت‌ها می‌شود که در دهه گذشته عمر متوسطشان 18 ماه بوده است. منتقدان اما می‌گویند این اصلاح موجب ضعف پارلمان و قدرت گرفتن بیش از حد قوه اجرایی کشور خواهد شد. در همین حال نیروی هوایی اسرائیل به گشت‌زنی شناسایی بر فراز خاک لبنان ادامه می‌دهد، هرچند دولت لبنان و نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح به اسرائیل هشدار دادند با پرواز بر فراز خاک لبنان مقررات آتش‌بس را زیر پا نگذارد و به حاکمیت کشور همسایه احترام بنهد. امیر پرتس وزیر دفاع و رهبر حزب کارگر روز یکشنبه گفت پروازهای شناسایی ضروری است، چون برخلاف قطعنامه 1701 شورای امنیت دایر بر منع ورود اسلحه به جنوب لبنان، سیل قاچاق سلاح برای حزب الله ادامه دارد. امیر پرتس به کابینه اسرائیل گفت بنا به اطلاعات گردآوری شده قاچاق سلاح به جنوب لبنان ادامه دارد و این امر پروازهای شناسایی را مشروع می‌سازد و تا زمانی که طرف دیگر مفاد قطعنامه را اجرا نکند اسرائیل خود را ملزم به پروازهای شناسایی می‌داند و راه دیگری جز این ندارد. و میشل آلیوت ماری وزیر دفاع فرانسه هم که کشورش به جنوب لبنان نیروی پاسدار صلح فرستاده پروازهای شناسایی اسرائیل را زیر پا نهادن قطعنامه میداند و میگوید این امر به طرف دیگر دستاویزی میدهد که آتش بس را مراعات نکند.
گزارش امیر آرمین بود. امروز یک شنبه یکی از خیابان‌های سئول پایتخت کره جنوبی محل تجمع شماری از فعالان ضد جنگ در این کشور بود که شعارهایی علیه کره شمالی و آمریکا سر می‌دادند و می‌گفتند مقامات واشنگتن و پیونگ‌یانگ باید به جای درگیری نظامی به مذاکره بپردازند. این در حالی است که گزارش‌های تازه نشان می‌دهد احتمال سازشکاری کره شمالی با ایالات متحده بر سر برنامه‌های اتمی پیونگ‌یانگ افزایش یافته است. نیما تمدن خبرنگار اعزامی رادیو فردا از سئول گزارش می‌دهد.
13 روز پس از آزمایش اتمی کره شمالی و همزمان با بازگشت کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن، روز یکشنبه در سئول گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه احتمال دارد کره شمالی به پای میز مذاکرات برگردد و تا حدی دست از اقدامات تحریک‌آمیز اتمی‌اش بردارد. انتشار این خبر در حالی بود که روز یکشنبه در سئول بارانی بیش از 2000 فعال ضد جنگ با برپایی تجمعی در مرکز پایتخت خواهان برقراری مذاکره مستقیم میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ با هدف کاهش بحران اتمی در شبه جزیره کره شدند. یونهاب خبرگزاری رسمی کره جنوبی گزارش داد کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی وعده داده تا وقتی که فشارهای آمریکا غیر قابل تحمل نشده دومین آزمایش اتمی خود را انجام نخواهد داد. خبرگزاری رسمی کره جنوبی منبع گزارش خود را یک دیپلمات ذکر کرد و گزارش داد که اظهارات کیم جونگ ایل در دیدار چند روز قبلش با هیئت نمایندگان چینی ابراز شده است. بنا به همین گزارش رهبر کره شمالی گفته است اگر آمریکا دست از اعمال تحریم‌ها علیه کشورش بردارد، پیونگ‌یانگ در آینده نزدیک به میز مذاکرات شش جانبه باز می‌گردد. مذاکرات شش جانبه بر سر مهار فعالیت‌های اتمی تسلیحاتی پیونگ‌یانگ چند دور با حضور مقامات کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین، روسیه و آمریکا برگزار شد، اما بیش از یک سال قبل به دلیل مخالفت پیونگ‌یانگ با ادامه مذاکرات متوقف ماند. انتشار خبرهای تازه درباره رویکرد جدید مقامات کره شمالی در حالی است که سرپرست هیئت نمایندگی چین در بدو بازگشت از کره شمالی به پکن در دیدارش با خانم رایس گفته بود مذاکراتی که با کیم جونگ ایل داشته بی حاصل نبوده، اما به جزئیات بیشتری هم اشاره نکرد. کره شمالی در سپتامبر سال 2005 یعنی حدود 13 ماه پیش در بخشی از مذاکرات شش جانبه پذیرفته بود برنامه‌های اتمی‌اش را در ازای دریافت انرژی، کمک‌ها و مشوق‌های اقتصادی و تضمین امنیتی به حال تعلیق در می‌آورد، اما دو ماه پس از امضای تعهداتش از ادامه مذاکرات صرف نظر کرد و گفت آمریکا نباید از دسترسی مقامات پیونگ‌یانگ به حساب‌هایشان در بانک‌های بین‌المللی جلوگیری می‌کرد. تظاهر کنندگان امروز در سئول و جزیره ججو واقع در جنوب کشور فریاد می زدند اگر تحریم‌های شورای امنیت علیه کره شمالی به شکل کامل اجرا شود امکان بروز جنگ افزایش می‌یابد. نیما تمدن، رادیو فردا، سئول.
همونطور که در گزارش نیما شنیدید رهبران کره شمالی گفتند تا وقتی که فشارها غیر قابل تحمل نشود دست به آزمایش اتمی دیگری نخواهند زد، اما کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه این گزارش ها را مبنی بر اینکه رهبر کره شمالی تعهد کرده است آزمایش‌های اتمی بیشتری انجام ندهد رد کرد. رسانه‌های آسیایی اخیراً گزارش داده بودند که کره شمالی نه تنها به مقام‌های چینی تعهد کرده آزمایش‌های هسته‌ای بیشتری انجام ندهد، بلکه سئول به خاطر انجام آزمایش هسته‌ای پوزش خواسته است. اما وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در ملاقات با رهبران چینی از چنین تعهدی صحبتی به میان نیامده است. و حالا توجه شما را به یک آگهی جلب می‌کنم.
حقوق بشر و دموکراسی، برنامه هفتگی رادیو فردا، یک شنبه ها ساعت 9 بعد از ظهر و دوشنبه ها ساعت 1 بامداد.
و ما به یک گزارش و چند خبر از ایران توجه کنید. به گفته امیر حسین موحدی، فعال حقوق بشر در ایران، روز شنبه هنگام افطار زندانیان در زندان گوهردشت کرج، ماموران این زندان به زندانیان سیاسی حمله کردند و دست کم 3 نفر از آنان را به شدت مضروب و مجروح کردند. امیر حسین موحدی در گفتگو با رادیو فردا درباره این حادثه چنین میگوید:
این حمله از روز شنبه موقع افطار آغاز شده و به سرکردگی فردی به نام آقای براتی از بازجویان زندان گوهردشت به فرعی 5 هندرزگاه حمله کردند و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، حتی زندانیان عادی رو نیز مجروح کردند. این حملات به دستور رئیس زندان آقای مغنی گویا صورت گرفته و در پی اون آقای افشین بایمانی، آقای امیر حشمت ساران، آقای بهروز جاوید تهرانی به شدت صدمه دیدن، به طوری که تعدادی از زندانهای آقای بهروز جاوید تهرانی به کلی از بین رفته. و جالب این که بعد از این حمله امروز نیز این آزار اذیت ها ادامه داشته و هیچ کدوم از زخمی شدگان دارو و درمان دریافت نکردن و از بردن اونها به بهداری هم خودداری کردن متاسفانه.
آیا زندانیان کاری کرده بودن که بهشون حمله کردن؟ سابقش چی بوده؟ چرا حمله کردن؟
نه اصلا ابدا، و این مایه تعجبه که چرا این حمله صورت ده. البته قبلا سابقه داشته که بعضی از اراذل اوباش رو تحریک میکردند که به زندانیان سیاسی حمله بکنند، ولی دیروز ماموران محافظ زندان که باید حافظ حرمت و امنیت زندانیان باشند با تجهیزات کامل به داخل زندان ریختند و زندانیانی رو که در حال افطاری بودند مورد ضرب و شتم و ایجاد وحشت.
بهشون گفتن که چرا حمله کردن؟ چرا میزننشون؟
نه، این مایه تعجب ماست با زندانیان که به چه دلیلی. البته برای زندانیان در زندانیان سیاسی رجای شهر پرونده سازی های اخیراً صورت گرفته بود، برای آقای ساران دو پرونده جدید باز کردن، آزار و اذیت هایی در بازجویی ها بوده، ولی این وضعیت بدون دلیل صورت گرفته و مایه تعجب این سوال رو باید آقای مغنی رئیس اندرزگاه پاسخ دهند که چرا به زندانیان بی‌دفاع حمله شده.
صدای امیر حسین موحدی بود، فعال حقوق بشر در ایران، از حمله مقام ها و ماموران زندان گوهردشت به زندانیان سیاسی هنگام افطار گفتگو میکرد. توجه شما را جلب میکنم به مجله ویژه دموکراسی و حقوق بشر که امشب ساعت 9 شب پخش میشود و ساعت 1 بامداد تکرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را تحریم کند، تهران دست به اقدام‌های تلافی جیانه خواهد زد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هر تحریمی از سوی سازمان ملل متحد انعکاسی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. آقای حسینی گفت در صورت تحریم دولت دست به اقدام‌های مناسب خواهد زد، اما توضیحی در مورد این اقدام‌ها نداد. این سخنان مقام وزارت امور خارجه در حالی ابراز شد که انتظار می‌رود در چند روز آینده طرح قطعنامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد ارائه شود که در آن تحریم‌های محدودی علیه ایران در نظر گرفته شده است. این بود